صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم برنامه امروز رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم رادیو آزادی ساعتی است برای شما که پس از 2 ساعت گزارش های خبری و سیاسی روز می خواهید در جهان فرهنگ و اندیشه و ادب و اجتماع به سیاحت بپردازید. پس از شهران تبری که گردانندگی برنامه رویدادهای خبری و سیاسی را بر عهده داشت، در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. اما در برنامه امروز برای شما چه آورده ایم؟ با ویس و رامین داستان دلکش عاشقانه فخرالدین اسعد گرگانی و با روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. پس از آن در برنامه با کتاب در ایران، کامران فانی ضمن معرفی کتاب‌های تازه ما را با بنیانگذار صحافی نوین در ایران آشنا می‌کند و در این برنامه همچنین با مؤلف مجموعه عظیم پژوهشگران معاصر ایران گفتگویی داریم. در شعر شاعران، شعر فتح باغ فاروق فرخزاد را با صدای خود او می‌شنویم. با آخرین خبرهای ایران و جهان، ساعت سوم رادیو آزادی به پایان می‌رسد. ساعت سوم را با ویس و رامین به روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. منظومه ویس و رامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی در میان سال‌های 432 و 446 قمری یا قرن پنجم آن را به نظم درآورده است. منظومه ویس و رامین از نزدیک‌ترین متن‌های پس از اسلام به دوران پیش از اسلامی ایران است و از همین رو گنجینه‌ای بی‌نظیر از فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و همچنین اطلاعات مربوط به حکومت و تشکیلات اداری دوران پیش از اسلام به شمار می‌رود. با این حال ویس و رامین نزد ایرانیان چندان شناخته نیست و از همین رو کوشش کردیم هر بار ضمن شنیدن روایت صدرالدین الهی از این داستان به جنبه‌های مختلف این اثر مهم ادبیات ایران نیز بپردازیم. هفته گذشته گفتیم که در حوزه ادبیات تطبیقی بعضی از محققان داستان عاشقانه تریستان و ایزوت را متأثر از ویس و رامین می‌دانند. امروزه پژوهشگران ثابت کردند که ادبیات پروانسال و تروبادورها و عشق خاکسارانه آنها که عبارت از ستایش معشوق تا حد ایثار جان و بدون چشم داشت جسمانی از اوست، از شرق و توسط اعراب به اسپانیا و جنوب فرانسه رفته است و این همان شیوه عشق ورزی طایفه عرب بنو ازری متعلق به دوران پیش از اسلام یا عصر جاهلیت است که بنابر منظومه های عاشقانه آنها عشاق دادن جان در راه معشوق را والاترین حد عشق عاشقی می دانستند. چنانکه عده‌ای داستان عشق لیلی و مجنون را نیز برگرفته از همین دوران می دانند. با این حال و گذشته از اینها داستان ویس و رامین در ایران و بر منظومه سرایان بعدی ایران نیز تأثیری انکارناپذیر گذاشته است و اگر میان داستان ویس و رامین و تریستان و ایزوت معدودی عناصر مشابه وجود دارد، میان این داستان با دو منظومه عاشقانه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی از این گونه عناصر مشابه به وفور یافت می شود که بعقیده بسیاری از ادبشناسان برگرفته های نظامی از منظومه ویس و رامین به دلایل گوناگونی که به ویژگی های اجتماعی و اخلاقی و شخصی شاعر مربوط می شود، آن ویژگی طبیعی و روانی جا افتاده در بافت داستان ویس و رامین را ندارد و گاه به صورت امری تصنعی به نظر می رسد که هیچ علت الزامی داستانی ندارد. هفته آینده به این وجوه تشابه میان سه منظومه و به ویژه میان ویس و رامین و خسرو و شیرین اشاره خواهم کرد. اکنون بقیه داستان دلاویز ویس و رامین را با روایت گیرای صدرالدین الهی بشنویم.
گفتیم که رامین برادر خسرو و کهتر شاه موبد و عاشق و دلبسته ویس زن زیبای شاه موبد از فرصتی که شاه برای سفر سرکشی به سرزمین‌های خود در پیش دارد سود می‌جوید و به بهانه بیماری از همرکابی با برادر چشم می‌پوشد. شاه موبد اداره مملکت و خانه و کاشانه را به دست برادر عاشق می‌سپارد و به سفر می‌رود. رامین که طاقت خویشتنداری ندارد به دستیاری دایه به حرم برادر می‌رود و دو عاشق و دلداده در شبی سرشار از عطر عشق و گناه جان عشق به یکدیگر می‌فروشند و راز پنهان دل را آشکارا با تن در میان می‌نهند. هیچ یک از آن دو را وحشتی از ننگ نیست، اما باید دید که شاه موبد با زنی گناهکار و برادری آلوده به خیانت در امانت چه خواهد کرد. به ادامه داستان گوش بسپارید.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
شاه در سفر پس از مدتی از دوری برادر جوان و زن زیبا تنگ حوصله می شود و بی آن که بداند میان اون دو چه گذشته است، از سلامت رامین که بیماری دروغین بیش نبوده است آگاه می گردد. چاگه یا شاهنشه ز رامین که سر برداشت نالند زبالین، همانگه نام زی رامین فرستاد که ما بی تو دلازاریم و ناشاد. بیا تا چند گه نخجیر جوییم، بیا ساییم زنگ از دل بشوییم. و پس از وصف خوشیهای نخجیرگاه و شادمانیها و شادخاریها، بی اون که از ماجرای ویس و رامین با خبر باشد، از رامین میخواهد که ویس را همراه خود به نزد او بیاورد. همیدون ویس را با خود بیاورد که می خواهد ما دیدار مادر. رامین دستور برادر را به کار می بندد و با معشوق دلبند روانه درگاه شاه موبد می شود. حالا هر دو گناهکار دلداده باید در برابر جمعی که از کار آنها بی خبرند قرار گیرند و راز پنهان خود را به صد کوشش بپوشانند. گروه رامین از راه می رسد و چو آمد شادمان در کشور ما، پذیره رفت شاه و لشکر شاه. هم از ره ویس شد تا پیش مادر، شده شرمنده از روی برادر. حق با ویس است، زیرا از یک رو گناه کرده و از دیگر روی به برادری که شوهر کام نایافته و عشق آغازین اوست خیانت ورزیده است. چندگاهی او از دیدار خانمان و خیشان خرسند است که ناگهان به یاد می آورد که این سفر در معنای جدا موندن او از رامین و فاصله افتادن میان او و مردی است که حالا همه جان و دلش مال اوست. ویس حالا خواهان دیدار دم به دم رامین است، اما رامین در دسترس نیست. به هفته روی او یک راه دیدی، به نزد شاه یا در راه دیدی. بر آن دیدار خرسندی نبودش، فزونی جست و اندوهان نمودش. هوا او را چنان یک بار دفری که یک ساعت همی از رام نشکیفت. این حال جدایی از رامین و از دور دیدن و حسرت بردن یک ماهی به طول می انجامد و ویس هر دم آتش عشقش افزون می شود. در کمتر داستانی از روزگار کهن، میل قهرمان زن به سوی مرد داستان به این بی‌پروایی و صراحت عنوان شده است. حال که یک ماه از ورود ویس و و رامین به درگاه شاه موبت گذشته است، رامین هم برای اون که از فکر ویس فارغ شود، پس از یک ماه از برادر اجازه می خواهد تا برای شکار مرغان دریایی و ماهیگیری به موغان که همون دشت باطلاقی موغان روزگار ماست برود، تا مگر با شکار و شراب از فکر ویس فارغ شود. اما این تصمیم عاشق از چشم تیزبین واسطه عشق، یعنی دایه، که خود نیز همچنان دل در بند رامین دارد، پنهان نمی ماند. به این جهت در شب حرکت رامین به موغان، در حالی که ویس در کنار موبت خفته است و موبت همچنان بیان که دستی به دامان ویس داشته باشد در حسرت می سوزد و چشم فرو بسته است، می شتابد و به زن عاشق هشدار می دهد که رامین قصد سفر دارد. شاه موبت ظاهرن در خواب است که دایه در گوش ویس می گوید که رامین رفت خواهد سوی ارمن، به نخجیر شکار و جنگ دشمن. اگر خواهی که رویش باز بینی، بسی نیکوتر از دیبای چینی، یکی بر بام شو بنگر ز بامت، که چون ناگه بخواهد رفت کامت. به تیر و یوز و باز و چرخ و شاهین، شکار دلت خواهد کرد رامو، بخواهد رفتن و دوری نمودن، و تو آرام و از من جان رو بودن. اما در این وسوسه شیطانی که میخواهد ویس را برای دیدار از دور رامین به سر بام بکشد، شاه موبت برخلاف تصور آنها در خواب نیست. اتفاقی که باید در داستان بیفتد و ماجرای عشق را دشوار تر کند روی می‌دهد. قضا را شاه موبت بود بیدار، شنید از دایان وارون گفتار. بجست از خوابگاه و تند بنشست، چو پیل خشمناک آشفته و مست. زبان بگشاد بر دشنام دایه، همی گفت ای پلید خارمایه. به گیتی نیز تو ناپارساتر، ز سگ رسواتر و زوبی بهاتر. بیارید این پلید بدکنش را، بلای گند پیر سگ منش را، که من کاری کنم با وی سزایش، به هم مردایگانی را جزایش. و سپس ویس را مخاطب قرار میدهد و سرزنش کنان میگوید نه جانت را خرد، نه دیده را شر، نه رایت راستی، نه کارت آزر. بخوردی ننگ و شرم و زینها را، به ننگ اندر زدی خود را و ما را. ز دین و راستی بیزار گشتی، به چشم هر که بودی خار گشتی. حالا این راز و رسوایی از پرده بیرون افتاده است. شاه موبت در ماهستان است و دختر خطاکار در نزدیکی مادر و برادر. شاه به آن اندازه از خیانتی که برملا شده است خشمگین است که می ترسد کاری تندتر از حد تصور از او سر بزند. این جهت به رسم روزگار و برای اینکه خانواده زن از ماجرا با خبر شوند، کس به سراغ ویرون می فرستد که برادر و شوهر اول زنی است که به پادشاه خیانت کرده و با برادر او به بستر رفته است. موبت از ویرو می‌خواهد که خواهر را به سختی مجازات کند، زیرا اگر او بخواهد خود مجازات این خائنان را عهده‌دار شود، کار به رنگی دیگر خواهد. اگر فرهنگشان من کرده بایم، یزند افزونده اندازه نمایم. دو چشم ویس با آتش بسوزم، و از آن پس دایه را بردار دوزم. ز شهر خیش رامین را برانم، دیگر هرگز به نامش بر نخوانم. بپردازم ز رسوایی جهان را، ز ننگ هر سه بزدایم روان را. شاه موبد این مجازات ها را در برابر برادر لیس بر زبان می آورد و به نظر می رسد که دریای خشم او را پایابی نیست. در برابر این خشم و خروش در سنت داستان های کهن زن گنهکار باید که به پوزش برخیزد و از کار کرده اظهار ندامت و پشیمانی کند. اما لیس نزنی از اون گونه است و این داستان زمینی نداستانی قرار دادی. لیس بر می خیزد و زبان به جواد می گشاید. ز تخت شاه چون شمشاد برجست، کش کرده بلورین بازو و دست. نرو را گفت شاها کامکارا، چه ترسانی به پاد افراه ما را. سخنها راست گفتی هرچه گفتی، نکو کردی که آهو نان افتی. کنون خواهی بکش خواهی برانم، وگر خواهی براور دیدگانم. وگر خواهی به بند جاودان دار، وگر خواهی برهنه کن به بازار. که رامینم گزین دو جهان است، تنم را جان و جانم را روان است. چراغ چشم و آرام دلم اوست، خداوند است و یار و دلبر و دوست. مرا رخسار او ماه است و خورشید، مرا دیدار او کام است و امید. مرا رامین گرامی تر ز شهروست، مرا رامین نیازی تر ز نیروست. بگفتم راست پیشت آشکارا، تو خواهی خشم کن خواهی مدارا. این صراحت اعتراف به عشق و اینکه رامین اینک در زندگی او برتر از هر چیز و هر فکر و خیال است، ویرو را که در مجلس حاضر است هم شرمنده می کند و هم به اندیشه می برد. ناشار از شاه اجازه می خواهد که خواهر را نصیحت کند. برفت و ویس را در خانه برد، بدو گفتی نبود تتیاره خورد. که تو در پیش من با شاه کردی، هما به خود هما به من ببردی. تو را از شاه از من شرم ناید، که رامین بایدت موبت نباید. و در همین حال زبان به طعن رامین می گشاید که این چگونه مردیست که تو به دو دل بستی. نگویی تا تو از رامین چه دیدی، چرا او را ز هر کس برگزیدی. به گنجش ارچه دارد مرد گنجور، جز رود و سرود و چنگ و تنبور. همی داند که تنبوری بسازد، بر او راهی و دستانی نوازد. نبینندش مگر مست و خروشان، نهاده جامه نزد می فروشان. برادر از جوهر عشق و تنکامگی خواهر غافل است و گمان میبرد که با عیب‌جویی از رامین میتواند خواهر را به راهی که میخواهد هدایت کند. جز این او به زاری با خواهر از آبروی خانواده و نام و دودمان حرف می زند و متذکر می شود که نموندست از نیاکان تو جز نام، به زشتی نام ایشان را مکن. و پس از همه نصیحت ها علاج آخر کار را به خود لیس واگذار می کند که میان نام و ننگ و معشوق و شوهر یکی را برگزیند. بگفتم آنچه من دانستم از پیش، تو بهتان با خدا و شوهر خیش. نصیحت‌های برادر با همه صداقت و علاقه تنها ویس را به گریستن را می‌دارد و بار دیگر زن عاشق در خلوت و در پیش برادر از عشق بی حد و اندازش حرف می زند. از اینکه نمی تواند جز به عشق آغوش رامین به چیزی دیگر بیندیشد. به دو گفته ای برادر راست گفتی، درخت راستی را بر تو رفتی. روانم نچنان در آتش افتاد که آید هیچ پندورا به فریاد. دل من نچنان در مهر بشکست که داند مردم را باز بیوست. قضا بر من برفت و بودنی بود، از این اندرز و زین گفتار چه سود. در خانه کنون بستن چه سود است، که دزدم هرچه در خانه روده است. اگر گویی یکی زین هر دو بگزین، بهشت جاودان و روی رامین، به جان من که رامین را گزینم، که رویش را بهشت خیش بینم. نیرو در می آود که با این زن عاشق دیگر هیچ نمی توان کرد. از این رو امید به بازگشتگی را به زندگی با شاه موبت از دست می دهد و نصیحت را بیفایده می بیند. چو بشنید این سخن ویروز خواهر، دیگر بر خوک نفشند ایچ گوهر. برفت از پیش ایشان دل پرازار، سپرده کار ایشان را دادار. حالا داستان ما دیگر راز پنهانی ندارد، اما مشکلی بزرگ در آن هست. شاهی با تمام قدرت زنی را در خانه دارد که آن زن او را نمی‌خواهد و دل بر برادرش بسته است. چاره کار در کجاست و آبروی شاهی را چگونه می‌توان باز کرد؟
ادامه سرگذشت دلنگیز پیش از اسلامی ویسورامین را هفته آینده از صدرالدین الهی خواهیم شنید. اما اکنون وقت است که به جهان امروز بیاییم و با کامران فانی، کتاب شناس برجسته، در برنامه با کتاب در ایران از خبرهای مربوط به کتاب در ایران آگاه شویم. امروز کامران فانی از بنیانگذار صنعت صحافی در ایران یاد می کند و چند کتاب تازه را بررسی می کند. سپس در این برنامه گفتگویی با آقای هوشنگ اتحاد، مؤلف کتاب عظیم پژوهشگران معاصر ایران خواهیم داشت.
با کتاب در ایران،
فریدریش لانکامرر، بنیانگذار و پدر صحافی جدید در ایران، روز پنجشنبه 29 آذر ماه در سن 80 سالگی در تهران درگذشت. لانکامرر در سال 1902 در برلین متولد شد. 4 ساله بود که همراه پدرش که مهندس بود و کار صحافی را هم در کتابخانه دانشگاه برلین آموخته بود، به ایران آمد. لانکامرر بزرگ در خیابان فردوسی دکان صحافی باز کرد، فارسی را خوب یاد گرفت و به کار پرداخت. با صادق هدایت و پروین اعتصامی هم دوست بود. پسرش نزد او صحافی آموخت. مدتی هم برای کارآموزی به آلمان رفت. لانکامرر نخست صحاف کتابخانه دانشکده حقوق بود. خودش می گفت روزی دکتر مصدق مرا احضار کرد و گفت من حقوق مجلس را به حساب دانشگاه گذاشتم برای خرج در کتابخانه. شما ماهی 200-300 تومان صحافی کن. فریدریش لانکامرر صحافی هنرمند و زبردست بود. شیوه های نوین صحافی را در ایران معرفی کرد. کارهایش به دقت و ظرافت شهرند. تقریبا تمام بزرگان فرهنگ و ادب ایران از جمله بدیهالزمان فروزانفر، سعید نفیسی، مجتبی مینوی و یحیی مهدوی با او آشنا بودند و کتابهای کتابخانه های شخصی خود را برای صحافی بو می دادند. مجموعی نفیس از کتابهای صحافی شدی او را چندی پیش کتابخانه وزارت امور خارجه خریداری کرد و به نمایش گذاشت. یادش گرامی باد. حال به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. تاریخ فلسفه چین، نوشته فانگ یولان، ترجمه فرید جواهر کلام، انتشارات فرزان روز، 480 صفحه. روزگاری من که جوانکزه هستم، خواب دیدم که پروانم و این سوی و آن سوی پر می کشم. آنگاه بیدار شدم. اینک به راستی نمی دانم که آن زمان انسانی بودم که در خواب خود را پروانه می دیدم و یا این زمان پروانه هستم که در خواب خود را انسان می بینم. متفکران چینی همواره اندیشه های خود را با همین لطف و ظرافت بیان کردند. چندچون این اندیشه ها و سیر تحول آنها متاسفانه در ایران چنان که باید شناخته نیست و ما تا کنون کتابی جامع درباره تاریخ تفکر چینی به زبان فارسی نداشتیم. اکنون خوشبختانه با انتشار کتاب تاریخ فلسفه چین نوشته فانگ یولان این کمبود جبران شده است. دکتر فانگ یولان استاد برجسته دانشگاه پکن که در سال 1990 در سن 95 سالگی درگذشت، یکی از صاحب نظران به نام فلسفه چین بود و کتاب تاریخ فلسفه چین او یکی از بهترین کتاب‌هایی است که تاکنون در این باره نوشته شده است. منزلتی را که فلسفه در تمدن چین به خود اختصاص داده است می توان با منزلتی که دین در سایر تمدن‌ها به دست آورده قابل قیاس دانست. فلسفه همواره مشغله هر انسان فرهیخته چینی بوده است. تاریخ فلسفه در چین با دو نام بلند آوازه آغاز می شود: کنفوسیوس و لاتسه. کنفوسیوس درگیر مسئله تطبیق فرد با جامعه بود و لاتسه به سازش انسان با طبیعت می اندیشید. مکتب لاتسه که تائوئیس نام دارد، اصولاً جامعه را برای زندگی به سامان عمدی غیر طبیعی و غیر لازم می دانست و با نگاهی رازورانه به طبیعت در هماهنگی انسان با جهان هستی می کوشید. آیین کنفوسیوس برعکس جامعه را برای انسانها و زندگی به سامان آنها امری لازم و طبیعی می دید. انسان از رهگذر جامعه زندگیش را با دانش و اخلاق و هنر و موسیقی غنا می بخشد و به گوهر راستین فرهنگ دست می یابد. این دو مکتب دو سویه ذات انسانی را جلوه‌گر می سازند. یکی انسان را در خلوت باطنی خیش در انزوای مطلق تجسم می کرد که در سکوت طبیعت بر زندگی آرمانیش تأمل می کند و آن دیگری انسان را غرق در هیاهوی پر جنب جوش جامعه می دید که به واقعیت‌های زندگی روزمره می اندیشد. کتاب تاریخ فلسفه چین با بررسی روح فلسفه چینی آغاز می شود و پس از برشمردن زمینه اجتماعی این فلسفه به مکتب‌های پیش از کنفوسیوس اشاره می کند و پس از نقد و بررسی آیین کنفوسیوس و مکتب تائوئیس به ورود آیین بودا به چین می پردازد و سپس به تفصیل از سایر مکتب‌های فلسفی دیگر سخن می گوید و پیدایش آیین نو کنفوسیوسی و تجدید حیات تائوئیس را در قرون وسطا شرح می دهد. فصل آخر کتاب با ذکر ورود فلسفه مغز زمین به چین